اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار. خداوند متعال شاکرم خدمت شما هستم، خدمت شما زائران امام حسین علیه السلام. ما این شب ها یه سری سلسله بحث‌های رو شروع کردیم با عنوان شرح زیارت اربعین، منتها هر شب به یک جای تموم میشه، یعنی هر کسی یک شبش رو گوش کنه چون مردم راهی هستن نمیتونن بمونن همیشه. منتها این را عرض بکنم که تمام مباحث ما تو اینترنت میذاریم، یعنی یک نفر حالا شب سوم بود، شب اول بود، شب آخر بود، بقیهش رو هم میتونه گوش بکنه و حالا انشالله شاید بحث به درد بخوره انشالله به لطف امام حسین در بیاد، برای اینکه ما روزی که میرسیم اونجا و خواستیم زیارت اربعین رو بخونیم متوجه بشیم چی داریم میخونیم. مثلا ما الان زائر امام حسین در اربعین هستیم، کیم، چی کار داریم میکنیم، چه تأثیری داریم. من خواهشم و درخواستم اینه که یه خورده نارو مسائلی که بنده عرض میکنم خورده با دقت بیشتری توجه بفرمایید. حالا من مدلم اینه که سعی میکنم مسائل به زبان خیلی ساده بگم، اما بعضی چیزها رو دیگه واقعا ساده تر از این دیگه نمیشه گفت، دیگه کلمه عربیه باید دقت بشه. حالا تمام سعیم رو میکنم که برای همه عزیزان قابل استفاده باشه و عزیزان و بزرگواران اساتید علما هم ببخشن ما رو دیگه، ما باید به لسان قوم صحبت کنیم، باید ساده صحبت بکنیم برای مردم قابل استفاده بشه، وگرنه اظهار فضل کردن کاری نداره، کار آسونی. شما 40 شب یا 40 روز انگار عاشورایی شدید، مثلا زیارت عاشورا خوندید، بعد از 40 روز حالا تازه قرار اربعینی بشید. میخوام اینو به شما بگم، کسی که زیارت سخنرانی مقامات زیارت عاشورا رو گوش کرده باشید، تو اونجای 12-13 شبی راجع به زیارت عاشورا صحبت کردیم، اینا رو هم که میگم اسم میبرم برای اینکه اگه کسی گوش نکرده تو اینترنت همینجوری سرچ بکنه میاد. اون شرح زیارت عاشورا نبود، فقط میخواستم بگم آقا 17-18 تا مقام هست در زیارت عاشورا که کسی که زائر امام حسین میشه و زیارت عاشورایی میشه اونا رو درخواست میکنه که به دست بیاره. 40 شب که این کار رو انجام بده، تکرار بکنه، تازه میشه اربعینی. ببین عظمت زیارت عاشورا دید چیه؟ 40 روز 40 شب اونو تکرار بکنه تازه میشه اربعینی، چون فضای زیارت اربعین کاملا متفاوت از زیارت عاشوراست، یه چیز دیگه است. و از بنده بپرسید سطحش خیلی بالاتره، من بی سواد اینجور برداشت میکنم، چرایشو الان خدمتون عرض میکنم. یعنی خصوصی تره، خودی تره، یعنی این آدم خودی شده الان قرار زیارت اربعین بخونه. ببین چند نفر زیارت، چند نفر عزاداری امام حسین روز عاشورا میکنن؟ خیلی. چند نفر اربعین میان؟ کمتر. یعنی اینجا جمع خصوصی تریه، اینجا خودی ترها حاضرن بیان، یعنی انگار یه پالایشی قبلش صورت گرفته، یه علکی شدن انگار جمع، که این نیستش بره سر کوچه‌شون یه عزاداری کنه برگرده، نه، میخواد یه مسیری رو آغاز بکنه، یه مسیر سختی رو در پیش داره. اصلا هم انقدر نگید آقا زیارت مسیر پیاده روی خیلی قشنگ و زیباست، اما آسون نیست، سخته، مسیر ساده نیستش، خونت نیستش، نمیدونم حمام دم دستت باشه، سرویس بداشتون بغل باشه، نمیدونم از این متکا خوشت نمیاد اون متکا رو بذاری، نمیدونم فلان و بهمان، اینا نیست. پارسال چون مفصل راجع به اینا صحبت کردیم، الان دیگه بنا ندارم اینا رو تکرار کنم. نه سخته، اما چی میشه که اینها این سختی رو به جان میخرن؟ چون اینا خودی هن، اینا یه شیرینی، یه جایزه، یه چیزی رو فهمیدن که بقیه متوجه نشدن. فقط هم کافی یه بار طرف بچشه این مزه رو، این که دیگه نمیتونه ترک کنه و میاد و هر سال دست یکی دیگر هم میگیره، با خودش برمیداره میاد، و اگر این توفیق ازش گرفته بشه و نتونه بیاد میسوزه اون طرف، یعنی این تصاویر رو که ببینه آتیش میگیره. قبلش که نیومده باشون تصاویر ببینه خیلی درکی نداری، یا میگه خب اینا دارن پیاده روی میرن خیلی خوبه، اما وقتی اومده باشی خود شرکت کرده باشی آتیش میگیری. شما تو زیارت عاشورا یک حجم عظیمی اندوه دارید و مصیبت دارید. لقد عظمت المصیبه و جلد و عظمت الرزیه، نمیدونم مصابی بکن، هی از مصیبت، رضیه و مصیبت و سختی و درد و اینها داری صحبت میکنی. و جالب اینجاست که عمدن هم ضمیرهای مصابی، این یه تو عربی یعنی مال من، کتابی یعنی کتاب من، خودتو در مشارکت میگه تو مصیبت ولی معصوم، میگه آقا منم تو این مصیبت شریکم. و یک شدت از غیظ و کینه داری در مقابل دشمنان اهل بیت، اول تا آخر عاشورا لعنه، زیارت عاشورا لعنه، زیارت عاشورا که اگه درست بخونیم که 100 تا لعن باید بفرستیم، اون نسخه کاملش اگه بخوام بخونیم 100 بار باید اون لعن رو تکرار بکنیم. بعد اعلام براءت بدجور وحشتناک از همه کسای اینا، اشیائهم، اتباعهم، اولیائهم، اسرجت، الجمت، تنقبت، هر کسی در اون واقع علیه شما امام حسین علیه السلام و اهل بیت ایستاده، من حالم از اونا به هم میخوره. اونایی که نقاب زدن، اونایی که افسار بستن به اسبا، اونایی که نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که زین گذاشتن روی اسبا، خودشون، پیروانشون، باز اونایی که اونا رو دوست دارن، اشیاء هم، اتباع هم، از همه شون بیزار، برای تو الله و الیکم من هم اشیاء و اتباع هم و اولیاء هم، من فقط با تو دوستم آقا، یا ابا عبدالله نیستل مله من سالم کن و هر مله من، من با هر کی با تو دشمنی داشته باشه دشمنی هم. اصلا معیار تشخیص دوست دشمن تویی، من خودم اصلا کاره نیستم، بگو کی دوستی کی دشمن. و این کینه از دشمنان اهل بیت توی دل این زائر عاشورایی نهادینه میشه، قرص میشه. یعنی علکی نیست میگه اون لعنو 100 بار تکرار کن، میخواد نهادینه بشه. با تکرار یک چیز اثر پیدا میکنه، نتیجه میده. شما شاید الان بیاد بگی آقا مثلا این خاصیت تکرار چیه، میگه آقا عزیز من این خاصیت تکرار نباشه که هیچ چاهکنی به آب نمیرسه، تمام این ضربات کلنگ تکراریه، شبیه به هم هم هست. اما در اثر این تکرارهای زیاد شما به آب میرسی، به هدف اصلی میرسی. حجم زیادی از براءت‌ها و موالات تغییر کرده. ما از 22 تا لعن و 11 تا براءت و 11 تا سلام میرسیم به 4 تا کاهش پیدا میکنه. یعنی اصلا شما یه عرصه جدیدی در واقع باز شده. در عوض یه اتفاق جدیدی میفته توی زیارت حربین، اونم این که ذکر فضایل امام حسین باز میشه. شما توی زیارت عاشورا چون این چیزی خیلی محکم و قرص نداری، میخوای امام حسین تعریف کنی میگه تو پسر پیغمبری، السلام علی ابن رسول الله، السلام علی ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین و ابن فاطمه الزهرا سیده النساء العالم. این خیلی ارزشمنده، فرزند این خاندان بودن بله، منتها صرف بچه امام بودن فضیلت خاصی ممکنه مثل جعفر کذاب، مثل عبدالله افتح پسر امام صادق که الحمدلله به درک واصل شد مرد، خون به دل امام کاظم کردین. این سر یا پای خیلی پهنی داشت، بهش میگفتن عبدالله افتح، ادعای امامت کرد. و جالبه چیزایی که در تاریخ ازش نقل شده، وقتی فتوا هم میداده فتواش بر مبنای در واقع اهل بیت نمیداده، بر مبنای فقه مخالفان اهل بیت فتوا میداده، گفت بچه امامه. جالبه این زمانی که میخواست به امام کاظم متلک بندازه، تیکه بندازه، میگفت من پدرمون که یکیه، هر دوتامون از امام صادقیم، مادر منم قریشه و مادر تو کنیزه، تمسخر میکرد امام صادق امام کاظم علیه السلام رو. اینم بچه امام، اون پسر نوح هم به سرنوشتش چیه؟ بچه پیغمبره. اما تو زیارت اربعین فضا عوض میشه، شما امام حسین رو به واسطه خودش معرفی میکنی، میگم خودی ترهاست اصلا جمع. یه موقع است بعضی جا هست دو تا روزه میگیرن بعضی از هیئت‌ها هست، یه روزه میگیرن برای عموم مردم، بعد که تمام میشه میری میبینی تا 2 نصف شب میشن، 1 تا 2 نصف شب میشن، یه روزه خصوصی 15 20 نفره، هر روزه رو اونجا نمیشه خوند، اینجا میخونن. میبینی روزه قتلگاه اونجا نمیخونن، میگن حق مطلب ادا نمیشه، مردم متوجه نمیشن، خوب نیست، اینو باید در بین اهلش خونده بشه. زیارت اربعینی ها اهل ترند. یعنی انگار که اینجا میفهمون که زائر به یه بینش جدیدی رسیده، یه اتفاق جدید افتاده. تو زیارت اربعین یه اتفاق دیگه داریم، اینکه شهادت دادن به خدا راش باز شده، دربش باز شده، فضاش فراهم شده و امام رو و خدا رو و صفات خدا رو شاهد شما میگیری، یه سری ادعاها میکنی و خدا رو شاهد گرفتن یعنی اینکه شما صدق گفتار داری دیگه. شما میتونی به دروغ خدا رو شاهد بگیری؟ یا خدا شاهد من این کار کردم، یعنی چی؟ یعنی خدا تو با تمام قدرتت بیا وسط، هر کاری دستت برمیاد بکن اگه من دروغ میگم. اصلا همین داستان مباهله یه جور خدا رو شاهد گرفتنه دیگه. اینقدر طرف مطمئنه میگه که آقا بسم الله خدا هر چی دروغ میگه وسط نصفش کن، بیچارهش کن، رعد و برق بفرست. ما توی زیارت عاشورا نداریم، اما توی زیارت اربعین فضاش باز شده. یعنی ما بحث به شهادت گرفتن خدا رو داریم، خود خدا رو شاهد میگیریم بخاطر یه سری از عقایدمون. و معنی دیگه این به شهادت گرفتن خدا یعنی این که ما خیلی محکم داریم خودمون رو به خدا عرضه میکنیم، نه ترسیدنه. خب بیا کف دستم به خدا، من این به این عقیده رسیدم. این عقیده راحت به دست نیوردی ها، یه چله نشینی کردی از عاشورا تا اربعین، چل عدد تکامل دیگه، گذشته امام حسینی شدی، خیلی اومدن جلو دم در اونجا چرخیدن گذاشتن رفتن، تو موندگار شدی، خونزاد شدی، خواستتت، تا حالا داستانت فرق میکنی، میگی خدا شاهد اینجوریه. اینا رو نمیگم هندونه زیر بغلتون بذارم، اینا رو میگم قدر خودتون رو بدونید. اینا رو میگم که این کششی که شما رو داره میکشه میبره تا کربلا، اون قلب شما رو داره میکشه از جا میکنه داره میبره، اینا متوجه باشید که بحث عقیدتیش یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده که من دارم اینجوری میرم؟ ما بذار اینجا همینجا جاشه الان بگم. بعضی آخر بحثاشو نگم دارن آخر صحبتو میگن بذار آخرش بگیم روزه بشه فلان، من میگم نه، همون موقعی که وقتش رسید بعد گفت. شیعه با امام خودش ارتباط قلبی داره، ولو نفهمه، ولو متوجه نباشه. مثل بین ما ایرانی یه چیزی هست از قدیم میگفتن، میگفتن مثلا مهر میکشه طرف، مثلا چه میدونم مادر و فرزند یه رابطه عجیب غریبی هست ولی اون بچه نفهمه. این ارتباط هست، میفرماد با سردرد گرفتن شما سردرد میگیریم، ما اینو درکی ازش نداریم، ما نمیفهمیم. مثل یه آهنربا که آهنربای قوی وقتی میاد یه جا میذاریم میدان مغناطیسی درست میکنه، همه رو اون براده های آهن رو جهت میده. این همیشه سوال بود در طول تاریخ برای شیعیان که چرا ما از اول محرم پیرم مشکی تنمون میکنیم؟ اول محرم اتفاق افتاده؟ نه، هیچ اتفاق خاصی نیست اول محرم. امام حسین مثلا یه وارد کربلا شون، امام حسین سه محرم رسیده، هیچ اتفاق خاصی نیست اول محرم بگیم، اما همه از اول محرم آروم آروم یه اتفاقاتی توشون میفته. از اول محرم یعنی شروع میکنن شهر رو دارن سیاپوش میکنن، طرف یه روز مونده به محرم دنبال پیرن مشکیش میگرده، به خانومش میگه آنو پیرن مشکی من کجاست، کجا گذاشتیش، پیرنش آماده میکنه، یه تکونی داره میخوره دیگه، خودش هم نمیدونه چیه. این برای شیعیان سوال بود، میپرسیدن از اهل بیت، گفتن آقا چرا اینجوریه، ما اینو متوجه نمیشیم. اینو من از 3-4 تا امام شنیدم، یعنی روایتش خوندم. مثلا از امام جواد پرسیدن، حضرت میفرمود که ما از اول محرم پدرمون رو دیگه خندان نمیدیدیم. یعنی چی؟ یعنی امام معصوم از اول محرم مصیبت زده میشده. از امام رضا پرسیدن، حضرت فرموده که ما از اول محرم پدرمون رو، باز دوباره همینطور، یعنی امام کاظم اینطور، از امام کاظم پرسیدن هم. یعنی اینو میفهمیم که امامهای زمان هر وقت از اول محرم دگرگون میشدن. این سوال بوده مگه اول محرم چی میشه؟ چون امام یک درکی از کل هستی داره. ما الان اینجا باشیم اونور چادر نمیدیم چه خبره، درسته؟ الان که اینجا هستیم فردا رو خبر نداریم. زمان مکان برای ما همش حجابه، شما آدم جسمیم دیگه. امام اینطور نیست، امام از کل کائنات خبر داره، از کل هستی خبر داره، از دنیای ملائک خبر داره، همه چی با خبره. تا اینکه یه روایت داریم اون این راز رو برملا میکنه. پرسیدن چرا اینطور میشه؟ حضرت فرمود که روز اول محرم آن پیراهن خونین رو که با سم اسب‌ها مهر خون شده از ساق عرش آویزون میکنه. اینو من و تو نمیبینیم، اما ولی معصوم میبینه. چون میبینه دگرگون میشه حالش، چون دگرگون میشه حال ایشون، حال ما هم میریزه به هم. یا ما یه ارتباط قلبی داریم با ایشون دیگه. حتی اینجا جالبه، مهمم نیست میدونیم یا نمیدونیم، اما همون حالو پیدا میکنیم. این راز اینی که میگم با معصوم بپرید، با ولی معصوم باشید، با ائمه حال کنید، با ائمه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یعنی این، یعنی آقا من اصلا زندگیم شما بشید. یه سری چیزا اصلا نمیفهمم، اما شما متوجهی، من خبر ندارم، شما خبر دارید. عرض کردیم یکی از این صحابه دنبال سلمان میگشت، دید ابوذر نشسته، گفت سلمان ندیدی؟ گفت چرا، با علی از اینجا رفتن تو نخلستون. نگاه کرد، خب اون یه سری سواد زیستن در اون زمانی که همین رد پاشناسی بوده، الان ما چجوری مثلا بردیم به اینترنت وستشیم و نمیدونم چی، اونا هم این جیزار بلد بودن، آب و هوا رو خوب بلد بودن، ستاره ها رو میشناختن. نگاه کرد یه رد پاس، گفت ابوذر که معروف به ابوذر صدیق، دروغ نمیگه، اینجا رد پای یه نفر دو نفر نیستش که. راه گرفت رفتید، امیرالمومنین جلو داره میره، سلمان هم پشت سر امیرالمومنین با یکی دو قدم فاصله، دقیقاً نگاه میکنه زمین رو پاشو میذاره رو جای قدمای امیرالمومنین. سلمان خب سنش خیلی از رسول الله بالاتر بود، چه برسه به امیرالمومنین. پیرمردی بود زمانی که اسلام آورد، سفید کرد کامل، سنای زیادی هم براش تو تاریخ نقل کرد. پرسید کارات چیه میکنی؟ گفت من نمیدونم چرا تو این همه زمین علی این تیکه رو برای پا قرار دادن انتخاب میکنه. دقت کنید، اما لابد یه چیزی میدونه. بعضی اینجوری زوبه در اهل بیتن، ما نمیدونیم چرا از اول محرم اینجوری میشه، اما از اول محرم لابد یه اتفاقی افتاده، دلم گرفته. این دلم گرفته شاید این دلگیری عصر جمعه ها که میگن عصر جمعه ها دلگیره، شاید به واسطه اینه که دل یا آقایی گرفته که قرار بوده اون روزی اتفاقی بیفته، قرار بوده مشکلها برطرف بشه، قرار بوده اذن برسه و ظهور شکل بگیره. شاید از این جهت که قرار این دوباره این ماجراها ادامه پیدا بکنه، دل یه آقایی گرفته. چون دل او گرفته، دل ما داره میگیره. حالا اینو میخوام به شما گفتم، برسم به اینجا که این پا گذاشتن تو مسیر اربعین به این سادگی ها نیست. به خیلی از شما بزرگواران که این خود منید، به شما بگن الان پاشو برو سر کوچه نون بخر، سختته بری. تعارف که نداریم که، خودمون جنس خودمونو میشناسیم. چی میشه یهویی آدم این همه حاضره مثلا سختیو به جان بخره بیاد؟ یه آهنربای تکون خورده، توی میدان مغناطیسی مهدوی قرار گرفتی، فلزا از این حیث با این نوع از استدلال هیچ بعید ندانید آقایی داره تو این مسیر میره که همه رو با خودش همراه کرده داره میبره. فلزا این قدم که برمیداری مواظب همراهات باش، مواظبش. چه میدونیم امام صادق علیه السلام فرمود در همان بازارهایی که شما قدم میذارید اون آقا قدم میذاره، رو همون فرشایی که شما قدم میذارید ایشون قدم میذاره. این طبیعی نیست، داستان اربعین طبیعی نیست، یک اراده‌ای صورت گرفته. اون اراده چیست رو ما نمیدونیم، اما دلمون داره ما رو میکشونه میاره. و حتما یه نفر دلبری کرده که دل ما رو هم داره میکشونه میاره دیگه. حالا تو این مسیر یه وقت خدای نکرده انقدر این مردم عراق مهربانه، همه کسایی که دارن زحمت میکشن عراقی غیر عراقی، الان خصوص عراقی ها چون اینجا کشورشونه، دارن لطف میکنن پذیرایی میکنن، اما یه وقت حواسمون اینا پرت نکنه، زیگزال مسیر نریم، همچون صاف ببینیم کجا رو داریم میریم و حواسمون باشه تو این مسیر اگه قرار ذکری بگیم، اگه قرار نکتهی بگیم چی باشه. فراموش نکنیم مردم 1400 سال پیش امامشون رو نشناختن که اون اتفاق افتاد. آیا من امام زمانم میشناسم؟ به حضرت فکر بکنیم، برای افزایش محبت به ایشون، برای سلامتیش مثلا صلوات بفرستیم، یا اگر الله پس گفتیم برای شهادت دادن دو عامل وجود داره، یکی آگاهی یعنی ما مطمئنم، دو رؤیت. کی شاهده؟ میگه آقا برو بر دادگاه دو تا شاهد بردار بیار. ها میگه من شاهد بودم دیدم این معامله صورت گرفت، دیدم آقای ماشین داد، اون یکی ماشین رو خرید، اون یکی فروخت. اینجا هم به چه مرحله شما رسیدید یه شهادت میدید؟ تو زیارت عاشورا شهادت نداریم ما، اینجا داری شهادت میدی، خدای من شهادت میدم این دور میشه. آیا اتفاق جدیدی لابد افتاده؟ توی یک کلام بخوام خدمت شما عرض بکنم، گویا اصلا توی اربعین زائر یه آدم جدید شده، یه فرد جدیده، یه شخصیت جدیدی پیدا کرده، یه رشدی پیدا کرده، تربیت شده، میاد جلوتر. اگر زیارت عاشورا با انتساب با پیامبر شروع میشه، السلام علیک، تا بلافاصله بعد از ابوعبدالله میگی چی؟ یبن رسول الله. یعنی اینجا میگه که آقا، اما تو زیارت اربعین با وصف خود حضرت شروع میشه، السلام علی ولی الله و حبیبه. ببین اصلا میگه من خودتو کار دارم دیگه، من که میشناسمت، من که آدم نیستم بگم که آها ایشون نوه پیغمبر رو اینجوری دورش کردید، من که از اونا نیستم، که من که شما رو میشناسم، نیازی به آدرس دادن ندارم. مردم شأن امامو نمیشناختن، بذار راجع اینکه بحث بکنم برای حاجی. مردم اون زمان فکر نمیکنم مثلا بگفتن یه آدم بود مثل بقیه آدم ها، از نظرش یه کسی بود که در دوران کودکی پیامبر رو درک کرده بود، حالا یه نسبت فامیلی هم با پیغمبر داره. شأن امام رو نمیشناختن. شما یه مثال الان برای شما میزنم، شما الان بخوای بیای بگی که آقا این رائفی پور آدم خوبیه، مثلا الان بخوای ازش تعریف بکنی، یا من بخوام از تک تک شما تعریف بکنم، هیچ وقت نمیام بگم که مثلا این آقای حسینی، آقای نمیدونم ایکس و ایگرگ و زد آدم خوبیه. از شماها میگن چرا آدم خوبیه؟ مثلا رائفی پور نماز میخونه، آدم خوبیه. واه، همه نماز میخونن دیگه، یه چیز ویژگی خاصی داره مثلا نماز خوندن رایف بوگه، تو بیا اینو بگی آه؟ نه معلوم. آقا این آدم خیلی خوب. آقا چرا شما مثلا توی این همه سخنران مثلا رفتی پا منبر آیت الله فلانی میشینی؟ آخه آیت الله فلانی نماز میخونه. آها ما رو گرفتی، خب منو آیت الله باید نماز بخونه دیگه. این چه آقا امام جماعت مسجد خوب؟ آره چه امام جماعت مسجد نماز میخونه، اسمش روش امام جماعت مسجد باید نماز بخونه. آقا آیت الله فلانی هست، خب چرا ایشون مرجع تقلید؟ آخه ایشون روزه هم میگیره. با مگه نمیگیرن؟ این چه آقا ایشون مثلا حلال میخوره، مگه بقیه حرام میخورن؟ ببین منظورم چیه، یعنی اینکه هیچ کسی همچی کسی رو با این الفاظ یاد نمیکنه. اما میخوام به شما بگم کاری کردن با اهل بیت که زمانی که امیرالمومنین ضربت خورده تو مسجد، مردم شام دارن میگن تو مسجد چیکار داشته؟ مزهش چی شد؟ اثر رسانه‌ایشون اینجوری بود، بی بی سی و وی او ایشون و من و توشون و اینا جوری زده بودن امیرالمومنین رو، جوری زده بودن رسانه‌ای، گفت علی تو مسجد چیکار داشت؟ راستی داشت رد می‌شد، یه چیز اونجا جا گذاشته بوده، مثلا کاری داشته، بره برداری بیاره. تو محراب چیکار داشته بود؟ می نماز می‌خونده. زیارت اهل بیت رفتی، زیارتنامه خوندید، هیچ وقت هم از خودتون نپرسیدید. کار به یه جایی رسید که وقتی زیارتنامه برای اهل بیت میخوندن از ما خواستن بگید والا به پیر به پیغمبر من شهادت میدادم قد اقمت الصلاه، تو نماز میخوندی. دقت کرده بودید به این؟ و آتیت الزکات، به خدا تو اهل نماز و زکات بودی. آقا به پیر به پیغمبر مسلمون بودی. آقا این بچه پیغمبر بود. امام سجاد میخواد دفاع کنه خودش چی میفرماد؟ وقتی اذان میگم میگه او جد تو یا جد منه. یزید دستور میده اذان بگن. چون تو اون جامعه اصلا قبول نداشتن، گفتن خارجیان. خارجی نگه یعنی خروج از دین کردن، یعنی کافرن. حکم کافر حربی چیه؟ میگه همون بلا رو سرشون بیار. این کارو به کجا رسونده بودن؟ آقا شهادت میدم شما نماز میخوندی. یک فردیست در مدینه، زمان که امام حسین از مدینه زد بیرون آمد به مکه، 4 ماه تقریبا تو 3 شعبان میرسه مکه تا 8 ذی‌الحجه را بفته، 3-4 ماه میشه دیگه. وقتی میاد بیرون حضرت میرسه به کربلا، این اتفاق میفته، خبر میرسید به مردم مدینه. پس این حسین میگفت این آدم درست حسابی نیست، لابد راست بوده ها، لابد، شاید، باید بررسی کنیم، مطمئنم نیستیم هنوز. دقت کنیم امام حسین تو مدینه خواهانی نداشت، اگه داشت که همونجا میموند. آقا با صدر احمد به کوفیا نامه نوشتن، مدینه یک امام بینشون بود، خب جلوشون میگرفتی نمیذاشتی بره دیگه. گفت آقا ما پاکارتیم، ببین چرا اینقدر ما فقط به کوفیا فوش میدیم فقط. حالا اینجا میخوام دقت کنی. گذشت و یکی از صحابه پیامبر بود، جوانی بود، یه ازدواج کرد، همون صبح ازدواجش، روز ازدواجش شهید شد، به معروف به حنظله. حالا چون اسمش رو میخوام لقبش هم مجبورم توضیح بدم، حالا خدمت رو میگم. این حتی از کنار همسرش که اومد بیرون خبردار شد یه جنگ شده، سری شمشیرش رو برداشت زنه رو ول کرد، دوید اومد این طرف، حتی فرصت نکرد غسل بگیره، همونطوری شهید شد. که بعضیا به شوخی میگفتن که یا رسول الله غسلم نداشت شهید شد، پیامبر فرمود که ملائکه او رو غسلش میدن، معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. یکی از صحابه است. این یه پسری داشت به اسم عبدالله، عبدالله ابن حنظله، حنظله غسیل الملائکه. این آقای عبدالله توی مدینه ساکنه، از این آدمای الهی قلبی محجوب بود دیگه، راه میرفت میگفتن باباش پسر شهیده، دست میکشیدن بهش وقتی راه میرفت. این وقتی خبر شهادت امام حسین رسید گفت نکنه حسین راست میگفته، نکنه حسین فرزند پیغمبر، فرزند امیرالمومنین از زهرا راست میگفته، بریم یه بررسی بکنیم. بلند شد اومد سمت شام، ببینید این خلیفه جدید چیه در موردش میگن، اینا میان مسلمونی. اومد یه نگاه کرد، تا رسید یزید داشت عرق میخورد، رسید اون داشت میریخت اون توی به قول لیوانش. گو بفرما آقا، گو داری مشروب میخوری؟ گو نه من کاری ندارم، همینجا اومدم عرض ادب کنم برگردم. بعد دیدو داره مشروب میخوری، یه زنایی هم اونجا هستن، حالا صورت خوشی نداره. برگشت اومد به مردم گفت آی مردم، این آدم مسلمون نیست. یعنی حرف کیو زد تازه؟ حرف محسن زد. 10,000 نفر باش بیعت کردن در مدینه، گفتن تا آخرین قطره خون می جنگیم. هر 10,000 نفر پاش وایستادن، تا آخرین نفر کشته شدن. ببین چی میگم، کی؟ عبدالله ابن حنظله. کی هست حالا این بابا؟ بعد حسین ابن علی داره راه میره، حرف میزنه، میگه آی بردم این مسلمون نیست، بیاد با من. هیچ کش نگاه نمیکن. اینجوری تخریب کرد معاویه. 20 سال تمام فرصت داشت کار رسانه‌ای کرد، هر چیزی رسانه گفتن باور نکنید، همیشه با خودتون میگید نکنه من ولایی که این نمونام، اراده کنن این رسانه ها آدم ها رو چنان تخریب میکنن که نفهمی از کجا خوردی. این شکلی بود عزیز من. این بلا رو سر ابو عبدالله آورد، سر خاندان اهل بیت. امیرالمومنین نماز ما میخوند، علی تو مسجد چی کار میکرده؟ کار به جای برسه که تو زیارتنامه بگن آقا قسم به حضرت عباس قسم مثلا خودمونیش کنیم، آقا تو نماز میخوندی، آقا تو زکات میدادی، آقا تو موحد بودی. این کارو کرده بودن. الان نگاه نکن جمعیت چند ده میلیونی را افتاده سمت ابا عبدالله، جاهایی میرسید حضرت میخواست صحبت کنیم میگفتن جمع کن جمع کن، حسین اومد درین پاشید بریم جمع کنید بریم. امام حسین با پسر عموش عبدالله ابن عباس نشسته، طرف اومده میگه ببخشید استاد سوال دارم. امام حسین فرمود بپرس. بفرمایید. گفت با شما نیستم، با حضرت استادم، با آیه عبدالله ابن عباسم. خیلی درده، ساده اینا رو میگذاریم ازش. امام حسن برای اینکه چهار کلام بتونه برای این جماعت زبان نفهم صحبت بکنه باید سفره بندازه که اینا هم موقع خوردن شاید چهار کلمه گوش کنه. کسی کاری نداشت با اهل بیت، تخریب شده بودن رفت. که حسین ابن علی پسر فاطمه به مردم بگه آقای بیاید اینجا دینداری کنیم گوش نکنن، بعد عبدالله ابن حنظله والا گیرم پدر تو بود فاضل افضل پدر تو را چاسل اینجا، چون آقای عبدالله چه پسر فرزند شهیده بچه خوب نمازاش هم میخورد خوب میخونه برفه. 10,000 نفر اون 10,000 نفر با امام حسین واسطه بودن، کار یزید یه سره بود مثل قبول نداشت. میخوای خود کار سخت‌تر بکنم براتون؟ بس بذار بگم که مسلمون اسیر هیچ وقت نمیتونست بگیره. تو مسلمون که اسیر نمیشه که، از حتی بین خلفای قبلم شایع نبود. نهایتا اینا اسیری بودن که حالا توی جنگ شیطنتی کردن به قول ما حکم حبس داره و بعد میاد بیرون دیگه. ها مثل مملکت خودمون مثلا یه نفر زندانی میشه. یه اسیر داریم یه سبی داریم. فرقش تو اینه که اون دومه بر کافراست. زمانی که این آقایون کشور گشایی میکردن مثلا رسیدن به مرزهای هند، به سند رسیدن. از اونجا یه سری از این هندی‌ها رو اسیر می‌گرفتن می‌بردن اونجا. می‌بردنشون تو شام. و از این بود اون داستان اوضاع شام یه چیز عجیب غریبی بوده. می‌بردنشون تو شام، بعد اینا رو می‌آوردن، مردم تو از این قیافه‌ها ندیده بودن، مثلا قیافه هندی‌ها رو ندیده بودن. یا مثلا رسیده بودن به ارمنیه و ارمنستان. مثلا از این ارمنیا رو اسیر گرفتن برده بودن اونجا، اینا مثلا ارمنی تا حالا ندیده بودن مثلا این شکلی هن. اینا چه شکلی هن. اینا کجا اینا رو اینا رو از کجا آوردید؟ آقا از آقا تو ادامه نبردها رسیدیم به ازبکستان، از اونجا یه سری مثلا ازبکا رو برشون آورده بودن اینا ندیده بودن، مثلا ترکا رو اسیر گرفتن میبردن اینا ندیده بودن، رسیدن از اون طرف به شمال آفریقا مثلا اینطور میومدن. وقتی اینا حرف میزدن هیچ چالشون نمیشد. اینا دیگه اسمشون اسیر نبود، چون کافر بودن میشدن چی؟ سبی. شما اصلا نمیتونی زن مسلمان رو اسیر بگیری که، اجازه نداری که، شهر بده اجازه نمیده. حالا شاید بعضیتون بفهمید چرا وقت داشتن خطاب خاندان ابا عبدالله تو شام یه جملاتی رو استفاده میکردن گفتن اینا سبایان، نگفتن اسرا، نگفتن آقا جان، گفتن سبایان. یعنی چی؟ یعنی کافرن. تعجب کردن وقتی دیدن اینا عربی حرف میزنن. ای اینا چرا عربی حرف میزنن؟ کجان که هنو عربن و کافرن؟ اونجاست که وقتی حضرت سجاد میخواد معرفی کنه خودشو خیلی عربی اولا معرفی میکنه، به شدت با لحجه فصیح قریشی، دوم به شدت قرآنی خودشو معرفی میکنه. میبرمه چی؟ من پسر مروه و صفا هستم، انا ابن مروه و صفا، انا ابن من دنا فتدلا و کان قوسین او ادناها قاب قوسین او ادنا. این چرا اینطور معرفی میکنه؟ یو اینو تعجب کن، اینا کشن چرا آیه قرآن میخونه تو معرفی کردن خودش؟ بعد چی گفت آقا من پسر اون اون پیامبر مصطفی هستم؟ اینا گفت ای یهودی ریخ به هم، گفت تو رفتی سر بچه پیغمبرتون رو بریدی؟ شما که گفتی اینا خارجی هن که، اینا کافر هن که. این فضا عزیز دل من تو زیارت عاشورا تو میگه آقا من شهادت میدم تو پسر پیغمبر بودی، اما تو زیارت اربعین فضا عوض شده. اولین اصلا همین جوری شروع میشه، السلام علی ولی الله و حبیبه، سلام بر توی ولی خدا و حبیب خدا. دقتم بکنید اینجا نشون میده که این زائر ولایی شده، ولایتی شده، ولایت رو میفهمه. چرا؟ اینقدر گفته و ولی یون لمن والا کن. کجا گفته؟ دو زیارت عاشورا. عاشورایی شده، این الان ولایتی شده. بعد ولی الله هم میگه حصر براش نمیاره. تو زیارت عاشورا میگه السلام علیه یا ابا عبدالله. ابا عبدالله یعنی پدر دینی تو. میرین چرا اینجوری میگه؟ یعنی یا ابا عبدالله تو دین داشتی. نه تنها دین داشتی که اصلا مفهوم دین تو بودی، پدر دین تو بودی. ولایت پدرانه رو که حضرت رسول فرمود انا و علی ابا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم، اونجا داره اون اشاره میکنه. اینجا مطلق ولایت آورده، نه فقط ولایت پدرانه یا چه و چه و چه. تو اصلا ولی خدایی. انگار یه سقفی رو میزنه که تمام مفاهیم رو پوشش میده. و دوم میفهمد و حبیبه. بعد لفظ حبیب رو براتون معنا کنه ببین چقدر زیباست. این عرب‌ها زبانشون یک طوریه، برای هر چیزی معنای خاص خودشو و لغت خاص خودشو داره. اینا صبح میرفتن از چشم آب بیارن یه فعل استفاده میکردن، شب میرفتن آب بیارن یه فعل استفاده میکردن. یعنی از فعلی که استفاده میکردن طرف میفهمی صبح رفته آب بیاره، شب بره آب بیاره. ما میگیم خون، اونا خون نمیگن. 4-5 مدل خون دارن. خون تا موقعی تو رگه یه معنی داره، تا موقعی که ریخته بشه یه معنی داره، اگه به ناحق ریخته بشه باز یه معنی دیگه داره، یه جور دیگه تلفظ میکنن. ما میگیم آه حبیب، ما میگیم دوست، صدیق، دوست، رفیق، دوست. میبینی تو فارسی همه رو میگیم دوست، اما تو عربی اینا با هم فرق داره. حبیب اون دوستیه که تمام خوبی ها در او جمع شده باشه. به معشوق برای چی عاشق به معشوقش میگه حبیب منه؟ چون از نظر عاشق معشوق همه خوبی ها در او هست، درسته یا نه؟ میگه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. اصلا حب باشه ما و یوسم دوست داشتن چیز آدم کر و کور میکنه. میگه آقا اصلا طرف بدیای طرف مقابلم نمیبینه. مثلا دختر عاشق یه پسری شده، پسر بد اخلاقه، میگه نه خیلی جنم داره، پسر بد دله، میگه عجب غیرتی. میبینی حتی ایرادات هم خوبی میبینه. حالا اینجا یه بحث دیگه ای داره، میگه نه این مبنای خوب و بد بودن رو به الله ربط داد، ولی الله و حبیبه، یعنی از نظر خدا هرچی خوبه تو یه جا داری. ببین اینجا یه فرقی هم هست بین حبیب و محبوب، دقت کنیم. مثلا ما تو قرآن داریم میگیم که آقا ان الله یحب التوابین، خدا توبه کننده رو دوست داره. ان الله یحب المتطهرین، ان الله یحب نمیدونم، داریم دیگه از اینا زیاد داریم، درست شد؟ مقسطین. یعنی چی؟ یعنی تو صفت قسط درته، برای همین دوست داشتنی. کی دوستت داره؟ خدا. تو چی؟ اون محبه، تو محبوبی، تو دوست داشتنی هستی. اما ممکنه تو صفت مثلا مقسط باشی اما یه بدی داشته باشی کنارش. چون تو همون یه مورد من شما رو دوستت دارم، تو بقیه چیزا که ممکنه نداشته باشی. میگه که آقا فلانی خیلی بچه مثلا با ادبیه، میگه من ادبشو خیلی دوست دارم. دقت کردی؟ ادبشو خیلی دوست دارم. یعنی قشنگ یک منطقه رو مشخص میکنه، حصر میکنه، میگه که من همینجا رو فقط مد نظرم. و ممکنه آدم ادبش خوب باشه اما مثلا آدم تنبلی باشه، میگه اما تنبلیشو دوست ندارم. محبوب حبیب کسیه که هیچ ایرادی هم درش نیستش، از جمیع جوانب همه چیش خوبیه. فلذا امام حسین حبیب خداست. این زیارت اصلا شروعش با اینه که تو حبیب منی، تو حبیب خدایی، هم حبیب خداست هم حبیب منی. امام حسین حبیب، زائر امام حسین محبوبه. همونجوری میگه خدا دوست داره توابین رو، خدا دوست داره بخشندگان رو، خدا دوست داره چه جهادگران رو، خدا دوست دارد زائران امام حسین را. اصلا اگر قرآن مثلا ابا عبدالله به جای 1400 سال پیش مثلا 2000 سال پیش می بود، زمان حضرت عیسی می بود، شک نکنید نصف قرآن فقط داستان حضرت ابا عبدالله رو می گفت. چجور قصه انبیاء رو میگه، تعریف میکنه ماجرا حضرت عیسی؟ 136 بار اسم موسی رو میاره. دیگه اصلا رنگ میباخت تمام قصه ها در که مقابل کنار قصه ابا عبدالله. میگه چرا رنگ میباخت؟ قضاوت با خودت. من قرآنی استدلالم قرآنی. میگه که اینا یوسف رو برداشتن بردن تو بیابون برادراش، بعد پیرهنش رو برداشتن پاره کردن، یه بزغاله رو کشتن خونش رو ریختن روی این پیرهن، آوردن نشون دادن گفتن که آقا گرگ دریدش. حضرت یعقوب هم قرآن یا تأکید داره، تفاسیر ما میفهم تأکید داره که حضرت یعقوب متوجه بود دارن دروغ میگن. و مثلا توی برخی از تفاسیر آمده که مثلا پیرهن رو خونی کرده بودن اما پارش نکرده بودن. و گرگ چجوری نادریده که پیرهن پاره نشده؟ و توی استدلالای هم آورد حضرت یعقوب، خبر داره پیغمبر خداست و رو پوشیده نیست. میدونست دروغه و میدونست یوسفش زنده است و یه جایی داره زندگی میکنه. قرآن میفرماد انقدر گریه کرد و بیضت عیناه، جفت چشاش سفید شد، سیاهی چشاش رفت، یه چیزی مثل آب مرواریدی مثلا اینطور گرفت. یعنی چی شد؟ یه پسر نداره عزیز من، 11 پسر دیگه داره، یعنی جاشو پر کرده. دو، میدونه دروغه. سه، میدونه زنده است. همین پیرهنه با چشش بود، خون دروغین روخته شده بود روش. میگه پیغمبر خدا انقدر گریه کرد جز چشاش سفید شد. حالا انتهای عرضم ها میخوام دقت بفرمایید. حالا میخوام دقت بکنید ببینید که اگر اون پیراهن واقعی باشه، اون گرگام یکی دوتا نباشن، اون خونم خون ولی خدا باشه و کسی برات نمونه، 11 پسر دیگه هم نداشته باشی، همه کس و کارت ببینی جلو چشت دارن میرن، چقدر گریه کنیم حق مطلب اداش؟ میان آقا امام سجاد، آقا امام باقر میفهمم پدرم آبی نخورد و غذای آبی ننوشید و غذای نخورد الا اینکه با اشک چشمش قاطی شد. میگه شبا که بیدار بود از خادمش پرسن، میگه که ما شبا که جایی براش نمینداختیم، بیدار بود، دمدمای صبح که دیگه میشد نمازشو میخوند، طلوع که میشد یه استراحت جزئی میکرد، بعدش هم به کارهای مردم رسیدگی میکرد، به کارهای دین رسیدگی میکرد. بعد میگفتن که حالا چطور بود؟ میگفت بعضی جاها خیلی بد به هم میریخت، دائم گریه میکرد، میشد بکاینه دیگه حضرت، کسی طوره خیلی گریه کردنی که حضرت سجاد. بعد میگفتن آقا دیگه چرا انقدر گریه میکنی؟ میگفت چطور گریه نکنم؟ همین ماجرا حضرت یوسف رو میگفت. و حضرت یعقوب 11 پسر داره، میدونه پسرش زنده است فلان، انقدر چش گریه کرد. ما چقدر گریه کنیم اشک باید ریخته بشه برای این مصیبت عظیم که حق مطلب ادا بشه؟ بدترین اتفاقات برای امام سجاد زمانی بود که وقتی داشت میرفت یک جایی میدید دارن یک شتری رو، گوسفندی رو، چیز رو میخوان ذبح کنن. اینقدر گریه میکرد مردم جمع میشدن میگفت آقا چرا اینا که غریبه نمیدونم برای چی رو گریه میکنن. حضرت اونجا دیالوگ داشت با اون مکالمه میکرد، میگفت اینا آب دادید بهش؟ اونم مگه میشه آب نه؟ ما مسلمونیم، جزء قواعد و قوانین ذبح و قربانی کردنه. بعد حضرت اونجا میشست روزه میخونه، اشک میریخت، به اشک ایشون شروع میکردن گریه کردن. سلام بر اون آقایی که قتل عطشان. آقا مگه میشه اینا مسلمان نبودن؟ بعضی هم این ایراد میگیرن، یعنی آقا چرا انقدر گریه میکنید؟ حالا یه نفر این اصلا فهمشون قرآنی نیست. آقا ننه بابای تو نیست که مرده باشن بگی حالا چرا؟ آره بر ننه بابای تو خودت هم یه سال بیشتر گریه نمیکنی، سه روز چهار روز بگذره دیگه سرد میشه، شوخی با رفیقات شروع میکنی. برای کسی ما اشک میریزیم که تمام انبیاء الهی براش اشک ریختن. من چند وقتی دارم یه سلسله توییت هایی رو میذارم در مورد ابا عبدالله در کتب عهدین، عهد عتیق و عهد جدید. دیشب همین حضرت داوود رو گذاشتم که حضرت داوود داره گریه میکنه. یعنی چرا داره گریه میکنه؟ میگه قلب من از مصیبت های حسین، داغ من از مصیبت های حسین عظیم گشته است. این داغ من هنوز اتفاق نیفتاده بوده، جبرئیل عرضه میکرد واقعه رو براشون، اشک میریختن. اونجا که حضرت ابراهیم با آسمان نگاه کرد گفت انی سقیم نظرتن، یه نگاه کوچیک کرد با آسمون، سر انداخت پایین. چی تو آسمون دی؟ سرش انداخت پایین گفت من مریض شدم. این اصلا سوال شده بر مفسرین که به خاطر همون بحث مریضی نرفت دیگه، با اون بت پرستا میخواستن از شهر برن بیرون، موند اومد بت‌ها رو شکست. سوال شده که بابا حضرت ابراهیم چرا دروغ که نمیگه پیغمبر خدا؟ گفت من مریض شدم، برای چیه؟ ما متوجه نشدیم. تو روایت میفرماد که یه لحظه عرضه شد براش مصیبت ابا عبدالله، مریض شد. یکی از کسانی که بنده معتقدم تو کربلا واقعا خیلی مخفول شخصیتش متاسفانه و جا داره واقعا یه شب از این شبهای دهگانه رو بهشون اختصاص بدیم، حضرت رباب سلام الله علیه هاست. درست شخصیت حضرت زینب باعث میشه زنهای دیگه کاروان زیاد دیده نشن. او مثل خورشیده، وقتی خورشید که در بیاد ماه دیده نمیشه. درسته؟ این خیلی عجیبه. میگن یک سال بیشتر زنده نبود. عرب تاریخ زنها رو خیلی نقل نمی کرد چون زیاد براش مهم نبودن زنها. اگر یه اتفاق عجیبی می افتاد می گفت. مثلا گفتن آقا این دو سه تا زن دیگه شوهر نکردن، خیلی عجیب بوده این، چون سریع ازدواج می کردن، سریع ازدواج می کردن. یکی حضرت ربابو نقل کردن. این که رسانه‌ای بشه بیا تو کتابا، یعنی خیلی اتفاق. میان آقا او دیگه بعد از ابو عبدالله، بعد از شوهرش دیگه ازدواج نکرد، تا یک سال بعدش هم از دنیا رفت. میگن تو اون یک سال زیر هیچ سقفی تو روز نشست، نمیتونست دیگه. گفت من چطور برم جایی که خورشید باشه، من برم زیر سقف بشینم؟ یه بیشرفایی بودن، تن فرزند پیغمبر خدا رو سه روز و سه شب توی بیابون افتاده بود، آفتاب میخورد بر این پیکر مطهر، آتیش میگرفت. به خدا خیلی عجیبه. شما دقت بفرمایید، اگر شما یه کاری رو انجام بدی ولو کوه منطق باشی، کوه منطق باشی، زن احساساتش غلبه میکنه. ما برای حضرت زینب میگیم، میگیم حضرت بچه خوشی به میدون فرستاد نیامد بیرون، اما حضرت ربابو نمیگیم. حضرت ربابو نمیگیم که یه جا اگه چه بسا یک زن دیگه بود برمیگشت میگفت آقا شما که میدونستی این جماعت چیان، چرا بچه رو برداشتی بردی؟ صدا در نیامده از ایشون. این شخصیت ها رو باید تبیین بشن که امروز زن ما بفهمه، دختر ما بفهمه خوش شبیه کی کنه. اینطور پا امام معصومشون میستن. شیطان که از حضرت ابراهیم ناامید شد، به شکل پیرمرد اومد خیلی منطقی بحث کرد، استدلال منطقی، بخون روایتو، استدلال منطقی میکنه. چرا میخوای سر ببری؟ تو نمیدونی تو اما تو اما تو چیزی، تو پیشوای مردم هستی، اگه سر ببری از فردا مردم شروع میکنن بچه‌هاشون سر بریدن. گو برو، به تو ربطی نداره. همینطور جوابشو میداد، منطقی بحث کرده. گو چرا داری این کارو میکنی؟ با یه خواب داری این کارو میکنی، خواب شیطانی بوده. دید نتیجه نمیگیره، اومد سراغ حضرت هاجر پایین. اومد بهش گفتش که یه پیرمردی دیدم اون بالا با این مشخصات. گفت آره میشناسم، همسرمه، ابراهیمه. گفت یه پسری با این مشخصات. گفت اونم پسر خودم اسماعیله. گفت من دیدم اینو درازش کرده، چاقو گذاشته داره سرش میبره. گفت امکان نداره. من مهربان تر از ابراهیم تو عمرم ندیدم. گفت آخه استدلال داره. گفت استدلالش چیه؟ گفت گفته خدام دستور داده سر ببرم. گفت اگه خب پس خداش دستور داده ایرادی نداره، خوب کاری کرده. خیلی آدمای عجیبی بودن اینا. این نیستش که تو بعد صدها هزاران سال این همه آدم داره ادای حضرت هاجر در میاره طی صفا و مروه میکنه. این آدم بزرگی بوده. بعد اما دلش آروم نگرفت. گفت حالا فرمان خدا بوده، ایبی نداره، همسرم هم باید اجرا کنه، اما خب پسرم رو چیکار کنم؟ دوید سمت اونجا. وقتی رسید دید اسماعیل سالمه. یه قوچی رو ذبح کردن اون بغل. گفت چیه؟ ماجرا رو تعریف کرد. نگاه کرد، چشش افتاد به گلوی حضرت اسماعیل. اینجا که کاردو میخواست بندازه حضرت ابراهیم، جبرئیل میگه من میومدم کاردو برعکس میکردم، به پشتش نمیتونست ببره. چند بار تکرار کرد، میگه محکم میکشید، با یه سنگ بغلش بوده تیزش میکرد، نمیتونست. میگه این قرمزی روی زیر گلو رو دید، همین یه مرض انداخته جونشون، بر اثر همین بیماری هم از دنیا رفت. خب شما اینو قیاس بکنید، این زن باید انقدر شخصیتش ستودنی باشه و قرآن ازش اسم ببره و ذکر بکنه و مناسک و شعائری به وجود بیاد که ماها بعد از سالها میلیون ها آدم جمع بشن تو مکه ادای اون خانوم رو در بیارن. شما خب به انصاف داشته باشیم دیگه، داریم مقایسه میکنیم دو تا چهار تا. خب این یه بره ماجراست، یه طرف ماجرا یه خانم دیگه وقتی میرسه بالا سر گودال مثلا سری به تن نمونده، خم شد حضرت، یه انقدر این تیر و نیزه و سنگ و پیکر مطهر از زیر اونا بیرون کشید، لباشو گذاشت بر روی رگه های مبارک. ببین مقایسه کن، اونجا گفتش یه چهار تا خط قرمز ورم کرده روی گلو دید، میگه در اثر اون جان داد. شما جا خدا اگر این داستان 2000 سال پیش می بود نصف قرآن رو از این نمی گفتی، نقل نمی کردی، جایی که ابا عبدالله باشه اصلا دیگه قصه دیگه تعریف کردن داره، چنان سطح توقعات رو می بره بالا. برای هاجر ما بیایم قبولش هم داریم، سلام الله علیها، یه چیزی مثل حج شکل بگیره. برای این بازگشت حضرت زینب سلام الله علیها بر سر قبر ابا عبدالله اربعینی درست نشه؟ ما هم نیاییم بریم اون سم دوباره، بریم بحثم دو تا چهار تا سا. به خدا خودم به زور نگه میدارم گریم نگیره که بحثم بتونم منطقی ارائه بدم، نگن اون بحثشو احساسی کرد، دارم قرآنی استدلال میرم، اون از یعقوب، این از حضرت هاجر. بابا من وقتی تک تک آیات قرآن رو دارم میخونم، قصه ها رو دارم میخونم، اینا بابا تو همه اینها خدا داره روزه میخونه به زبون بی زبونی. میگه داستان ابراهیم ان هاذا لهو البلاء المبین، میگه برد پسر رو سر بریده نشد، بلاء مبین بود. اگر پسر رو ببری رو دستت پرپر بشه، خدا اسم اینو چی بذاریم؟ اون بلاء مبین این چیه؟ آیای قرآن روزه ابا عبدالله است. اگر اربعینی نگاه کنین آیات رو، هر زمان جمع بکنم، ولی تو زیارت اربعین شما خودی خودی، تو روزه شناس شد، تو دلت سوخته، تو جیگرت سوخته، تو دیگه نباید اسم یزید و شم رو اینا برات بیارن که دیگه تو نفرت داری، اسم اینا رو میشه حالت به هم میخوره که به اعلام کنی آقا من از اون بدم میاد، اللهم الان اللهم الان، به من خدای به من اعتراف می‌کنم از اون بدم میاد. نه، اینجا تو غرق در خود امامی، السلام علی ولی الله و حبیبه، یه سلام بر تو ای ولی خدا، تو مگه جز خوبی هم داشتی این جماعت این کارو باعث کردن؟ من که اون خوبیا رو درک میکنم، من به سوی تو روانم، به سوی تو دارم میام. اگر آن سالها نفهمیدن از همین کوفه، کوفه میشه نجف دیگه، چسبیده به همه، نیومدن سمت کربلا که شما رو نجات بدن، و نه جب اونوری بگم یه ده آمدن، از غذا آمدن برعکس هم عمل کردن. امسال بعد از 1400 سال، بعد از 14 قرن مردم میان شروع میکنن، مهمترین مسیر این تا کربلا همین نجف کربلاست دیگه، دارن میان که چی رو بفهمونن، بگن ما با اونا فهم. ما تو رو حبیب خدا برای ما که نباید بگن که تو نماز میخوندی یا روزه میگرفتی، که تو مگه جز خوبی داری؟ ما که نباید بگیم قد اقمت الصلات، ما میدیم تو خود نمازی، معنای نماز توی ولایت شماست، ولایت نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. این جاذبه توست داره ما رو میکشونه، ولی تو این مسیر حواسمون باشه. فرمودن الحمدلله رزقمون امشب فراهمه، بعد از عرایز حقیر مراسم سینه زنی هم برقراره، تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان سه صلوات و ند بفرمایید.